spiritual leader and the Chelsea legend in his own time. Being given a magnificent Stamford Bridge send-off today. A fifth medal for JT. The Premier League trophy won back by the Blues for a fifth time. 38 games, 30 wins. Record-breaking Chelsea champions.
سلام دوباره، من امیر حسین رنگرز هستم و شما دارید به دومین قسمت از پادکست های چلسی ایرانیان فنز گوش میدید. نسبت به قسمت اول، پارسا و علی به جمع ما اضافه شدن و در کنار عرفان یک بحث مفصل و جذاب رو انجام خواهند داد. اما بریم و به صحبت هاشون گوش بسپاریم.
تشکر میکنم از امیرحسین عزیز، خیلی ممنون از شما که به ما گوش میکنید. من پارسا هستم، من و علی از این برنامه، از این پادکست، از این هفته باهاتون هستیم. عرفانم که از پادکست قبلی باهاتون بود. علی جان، اگه یه سلامی علی که چیزی داری با شنونده ها بگو که بحث شروع کنیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده های عزیز. خیلی خوشحالم که از این پادکست همراه شما عزیزان خواهم بود.
دمت گرم. عرفان تو هم یه سلامی بکن، بریم شروع کنیم.
سلام، خسته نباشید.
قربونت. خب اول از همه میخواییم راجع به سیستم بازی صحبت کنیم، سیستم چلسی صحبت کنیم. خب آره، از وقتی که کانته برگشت با کایوکو و فابرگاس یه در واقع نقش آزادتری تو تیم پیدا کردن. این نمونه خیلی بارزش هم تو بازی منچستر بود که در واقع نقش جفتشون تو اون برد خیلی معلوم بود. خب علی، من از تو میپرسم یه توضیح کلی راجع به سیستم الان بده که در واقع 3-5-2 میشه گفتش دیگه، حالا یا بعضی وقتا 3-6-1 میشه. یه توضیح کلی راجع به سیستم بده تا بعدش ببینیم که نظر عرفانم چیه.
بله، سیستم پس از بازگشت کانت، سیستم در این شماتیکای شبکه‌های تلویزیونی اغلب 3-5-2 زده میشه، اما خب ما هیچ وقت نمیتونیم هازارد رو به عنوان یه مهاجم در نظر بگیریم. هازارد خصوصیت و ماهیت یه هافک رو داره، پس نمیتونه جز یه مهاجم قلمداد بشه. بنابراین سیستم بیشتر یه سیستم 3-6-1 تا 3-5-2. از طرفی کانته هم خیلی اغلب افراد فکر میکنن که کانته نقشش فقط پوشش دادن فضاها و دوندگی و اینجور چیزاست که باعث شده مثلا سبک شیوه بازی تیم، کیفیت بازی تیم ترقی پیدا کنه، اما اینجور نیست. کانته خیلی تکامل پیدا کرده نوع بازیش، به شکلی که توی این فصل خیلی خیلی راحت تر از فصل گذشته نبردهای تک به تک رو پیروز میشه، خیلی راحت دریبل میزنه، انگار که یک بازیکن تکنیکیه. بنابراین حضور کانته نه تنها دوندگی و پوشش فضاها رو به تیم اضافه کرده بهتر، همچنین هوش خوبی در قطع توپها داره، پویایی خاصی به ترکیب خط هافک ما داده. اینو یادمون باشه که پویایی دادن با صرف دوندگی متفاوته. توی ایتالیای آنتونیو کونته هم پارولو بود که بسیار میدوید، اما پویایی نمیتونست ایجاد کنه، نمیتونست به راحتی نفرات رو برداره، فقط وظیفش پر کردن فضاها بود. کانته با این موضوع خیلی متفاوته.
ارفان تو هم نظر تو بگو، یه توضیح کلی تا بریم سراغ تک تک بازیکن ها. یه سری بازیکن ها خب خیلی نقش کلیدی دارن، بعد راجع به اونا کامل صحبت بکنم. ارفان تو هم نظر تو بگو راجع به سیستم الان چلسی تا بریم بحث بعدی.
سیستم 3-5-2 همونطوری که علی گفتش، یک مهاجم دیگه باید کنار مهاجم اصلیت باشه که بتونه پوشش بده، که هازارد اصلا شباهتی به اون مهاجم دوم نداره که علی کاملا گفت. نکته دیگه هم این که تو 3-5-2 ما معمولا عادت داریم که سیستم های تیمای ایتالیایی رو با این سیستم های سه دفاعه به خصوص 3-5-2 ببینیم. آره، که با یه رجیستا بازی میکنن که به اصلا هافبک ایتالیایی معروف این رجیستا، هافبک دفاعی که به بازی ریتم میده، ضرب آهنگ میده و بازی رو از اونجا پلی میک رو از اونجا شروع میکنه، در صورتی که اصلا تو تیم ما از جایی که هافبک ها عقب بودن اصلا بازی سازی انجام نمیشه، یا از دفاع انجام میشه یا از هافبک های جلومون انجام میشه. اون 3-5-2 که ما مد نظرمون هست و تو این سیستما میزنن، در صورتی سعی میشه که سسک فابرگاس بیاد هافبک دفاعی با کایوکو و کانته بیان جلوش. در این صورت این سیستم میتونیم بگیم 3-5-2. به نظر من همونطور که علی گفت این سیستم یک سیستم 3-6-1.
خب ببین این رجیستا هافبک، رجیستا که گفتی بخاطر اینکه حالا یه خورده شاید اصطلاح خیلی ناآشنایی باشه واسه بچه‌ها، یه مثال میزنیم مثلا کیا بودن تو چه تیمایی؟
میشه گفت ژابی آلونسو یا پیرلو یا حتی اواخر دوره جرارد که میومد از عقب بازی سازی میکرد.
حالا بریم سراغ تک تک بازیکن‌ها صحبت کنیم. اول من خیلی دوست دارم که راجع به آلونسو صحبت کنیم. آلونسو حدود الان یک سال و خورده‌ای هست که همه بازی‌ها رو فیکسه و یه در واقع وینگ بک چپ ذخیره‌ای هم نیست که بیاد در واقع جاشو پر کنه. اینو تو پادکست قبلی هم صحبت کردیم راجع بهش، که مثلا کندی با اینکه مثلا یه تجربه خیلی خوبی داره، چندین سال است داره تو چلسی بازی میکنه زیر نظر مورینیو، تو پاریس سن ژرمن، جلوی پاریس سن ژرمن تو چمپیونز لیگ بازی کرده این حرفا، ولی بازم کنته بهش بازی نمیده. راجع به آلونسو چه نظری داریم؟ بذار اول از علی بپرسم. علی یه چیز کاشو قشنگ فرسوده شدن تو مدل بازیش مشخصه، ضمن اینکه سرعتی هم نیست، دریبل هم میخوره و بعضی وقتا خیلی خیلی شدید بهش حمله میشه. نظر تو بگو راجع به آلونسو علی جان.
آلونسو توی این فصل خیلی من شنیدم گوش و کنار در کامنت ها در نظرات هوادارا که نمیدونم بیکیفیت شده و از این حرفا، در صورتی که اینجور نیست. یه مدل از افتری رو آلونسو داشته که معمولا واسه بازیکن‌ها اگر اصولی کار کنن پیش نمیاد، فشار بیش از حد داخل فصل یا تورنمنت های خیلی فشرده مثل جام جهانی، مسابقات یورو، اینا میتونه این نوع از افت رو برای بازیکن به ارمغان بیاره که خیلی هم خطرناکه و برگشتن اون بازیکن واقعا دیگه با خداست. ما توی تیم خودمونم داشتیم از این نمونه، دو نمونه داشتیم مثل آندره شورله یا اوسکار بودن که ما با امیدهای بسیار اینا رو خریداری کردیم، هوادارا انتظارات زیادی ازشون داشتن، دوست داشتن اینا ستاره های تیم باشن، ولی به یک باره شرایط عوض شد. مثلا برای اوسکار یادمه که بازی با آرسنال وقتی با اوسپینا برخورد کرد و مصدوم شد، مورینیو خوشحال بود که اوسکار تا حالا پیشفصلی نداشته و میتونه استراحت کنه و فصل آینده بدرخشه، در صورتی که اینجوری نشد و این نشون میده که افت اوسکار خیلی پیچیده تر از این قضیه بود. این که این مدل افت چجوریه در تورنمنت های مثل جام جهانی یا یورو رو عرفان کامل میتونه برای اوسکار و شورله توضیح بده که چه اتفاقی افتاد که اینو افت کردن. آلونسو هم مشابه همونه. آلونسو هم با فشار زیادی که یک فصل متمادی توی پست وینگ بک بازی کرده دوچار این نوع افت شده و فقط و فقط نیازمند استراحته. اگر بتونه به خوبی استراحت کنه و ریکاوری کنه، فکر میکنم بتونه توانایی فصل گذشته رو به دست بیاره. حالا عرفان شیوه افت شورله و اوسکار رو بیشتر توضیح میده برام.
عرفان جان توضیح بده ببینیم چی میگه.
قبل از اینکه بخوام اینو توضیح بدم، یه نکته علی گفتش که گفت باید آلونسو استراحت کنه. یه سری اشتباه میگیرن این قضیه رو، میگن که خب اون هفته آلونسو بازی نکرد، چرا این هفته خوب بازی نمیکنه؟ این استراحتش هم همونطوری که علی گفت به خاطر اینکه تو بلند مدت فرسایشی این افت پیدا کرده، به صورت فرسایشی ریکاوری بلند مدت میخواد، یه چیز مثل پیشفصل، یه چیز مثل کریسمس برای آلمانیا که فاصله زیادی هست تا بازی کردنشون، با یک هفته دو هفته استراحت کاری پیش نمیره، باید دوباره مجددا بدنسازی کنه. نمونه ای که برای آلونسو پیش اومد، همونطور که علی گفت برای اسکار و شورلم پیش اومد، تو تیم ملی آلمان زیاد رخ میده. مثلا بعد جام جهانی گوتزه افت شدیدی پیدا کرد یا مولر افت شدیدی پیدا کرد. به خصوص شورله که کنار اینا بود، از تیم آلمان من بگم، به خاطر اینکه اوزیل کاملا ایستا بازی میکرد، نمیدوید، به جای اینکه اینا بدوئن، شورله، مولر و گوتزه داشتن بیشتر میدویدن. تو جام جهانی هم حدودا هر دو هفته سه تا بازی انجام میشه، خیلی فشردگی زیادی هست، بعد مربیان نمیتونن یه باره بیان دست به تغییر ناگهانی بزنن. از اون طرف هم تیمای ملی نگاه میکنن میبینن که خب تا تورنمنت بعدی حداقل 2 سال یا تا تورنمنت جام جهانی بعدی 4 سال فاصله است، و دل برای بازیکن اونجوری که باشگاه میسوزونن، باشگاه موقعی که میبینن که یه بازیکن به شرایط کامل آمادگی نرسیده، حتی شده یه هفته دو هفته ریسک نمیکنن، بهش کم کم مهلت میدن تا برگرده. اما تیمای ملی اینجوری نیستش، بلا فاصله اینا رو بازی میدن، چون میدونن تا 2 سال دیگه یا 3 سال دیگه یا بالاخره به آمادگی میرسن یا یه بازیکن دیگه جاشون میارن. هزینه نکردن برای اینا، برای همین براشون مهم نیست. توی تیم ملی برزیل هم اسکار تا قبل جام جهانی جام کنفدراسیون هم همینطور بود، 10 بازی میکرد، نیمار چپ و هالک راست بود. ابتدای جام جهانی اسکولاری یک ترفندی زد به قول خودش، هالک برد سمت چپ، اسکار برد سمت راست، ان نیمار به عنوان مهاجم کاذب تو سیستم 442 استفاده کرد. همین سمت راست بردن اسکار و دوندگی بیش از حدش باعث شد بعد جام جهانی تو اون افت شدید بره. آلونسو هم دقیقاً قضیهش همین جوریه. فصل پیش کاملا تمام بازی‌ها رو تقریبا بازی کرد، این فصل هم همینطوره. فصل قبلش هم اگه دقت می‌کنین چون سرعتی نبود تمام حملات رو جوین نمی‌شد. حالا این فصل که دیگه تو افتم رفته کاملا مشهود شده این قضیه، به بازیکن کاملا ایستا تبدیل شده که صرفاً می‌تونه کاشته بزنه برامون.
خب پس فکر میکنی که خریدن یه وینگ بک چپ تو ژانویه از اوجب واجبات دیگه ایشالله؟
قطعا یه وینگ بک آلترنیتیو قرار جذب بشه. باشگاه قبلش هم دنبال ساندرو بود، حالا یه مدل دیگه همینجوری یه بازیکن سرعتی باید جذب شه، برگشتن بابا رحمان یا حالا خریدایی مثل رایان برتراند که بازم بازیکن سریع نیستن فکر نکنم کاری. اما
حالا من یه سوال خیلی سریع می‌پرسم، خیلی سریع جواب بده، می‌خوام بریم سراغ باکایوکو، خیلی بحث مهمیه. پدرو رو میتونه تو پست وینگ بک چپ بازی بده یا نه؟
پدرو چون دو پایه میتونه دقیقاً این کار رو انجام بده، اما جلو تیمای بزرگ نمیتونه دور بزنه وینگرشون رو بیا توپ ازش بگیره، صرفا جلو تیمای کوچیک میتونه این کار رو انجام بده.
ببخشید من این نکته هم عرض کنم خدمتتون، اینکه پدرو رو اگر بخواد در پست وینگ بک قرار بده، ما تو تیم دیگه هیچ وینگری نداریم. همونجوری قبلا هم اشاره کردیم، هازارد و ویلیام به هیچ عنوان وینگر نیستن. هازارد و ویلیام یک هافک شماره 10 هستن، خصوصیتشون همین جوریه، چرخششون به سمت داخل زمینه، میل به حفظ توپ دارن، بنابراین تیم کاملا بدون وینگر میشه. حتی یکی از ضعفایی که ما حالا در ادامه پادکست هم اشاره خواهیم کرد، نداشتن وینگر تو تیم، وینگرای معمولی که استارتای پیاپی بزنن، دست هافکا رو برای بازی‌سازی باز کنن، تو تیم وجود نداره. هازارد تا دم دروازه خودی برمیگرده برای توپگیری و پخش توپ. ما چنین بازیکنی اون جلو لازم نداریم، بازیکن لازم داریم که متمادی حرکت کنه، استارت بزنه، دفاع رو آزار بده.
یه چیزی هم قبل شروع بحث با پایکو من بگم، ما اصلا وینگرایی نداریم که رو خط حرکت کنن، وینگرایی مثل زها، ردموند یا حالا مثلا همین آنتونی والنسیا که سابقا وینگر بود، وینگرایی هستن که کاملا معمولی همون جوری که علی گفت فقط میدونن ولی رو خط بازی میکنن. ما تمام وینگرامون به داخل بازی میکنن، یعنی توپو میخوان بیارن به سمت محوطه و شوت کنن.
خب
وینگر
سانتری هم نیاز داریم. اصلا میگه باید یه وینگر هم بخریم تو ژانویه.
آره یه وینگر بدون خرج راحت میتونه یه بازیکنی مثل همین ردموند یا مثل همین زها رو جذب کنه.
آها خب بریم سراغ باکایوکو. باکایوکو تو این بازی لیورپول هم خیلی بهش حمله شد. این گلی که در واقع خوردیم یه جورایی تقصیر خود باکایوکو بود دیگه. بعد حتی تو کل بازی هم حتی ریو فردیناند گفتش که بدترین نمایش فصلش رو داشت، خیلی بد بازی کرد. راجب باکایوکو چون توی سیستم جدید چلسی، چون این فصل اضافه شده توی سیستم جدید چلسی، خیلی بازیکن مهمی هست و جلوی منچستر هم فوق العاده بازی کرد. گلی هم که زد موراتا، خب کاملا در واقع نقش باکایوکو توش معلوم بود دیگه. اون در واقع دونده سوم معروفی که میگن اونجا باکایوکو چیز کرد. من از علی میپرسم یه توضیح راجب باکایوکو بده، اینکه چرا مثلا تو بازی منچستر اونقدر خوب بازی کرد، بعد چرا تو جلوی لیورپول اینقدر بعد بازی کرد و خیلی هم بهش حمله شد دیگه. یعنی الان زیر پست تو اینستاش هم برید همه دارن بهش فوش میدن، ایرانی عربی به خارجی همه دارن بهش فوش میدن. یه توضیح راجع به باکایوکو بده.
معمولا افراد با چشمی که بازی رو نگاه میکنن یا با گل زدنش میسنجن یا رو خط در آوردن مثلا گلی میسنجن. البته که خب ممکنه بازیکن‌ها توی بازی‌های افت کنن، ممکنه خب بازی درخشانی به نمایش بذارن، اما باکایوکو یه خصوصیت‌هایی داره برای تیم که حالا اگه بدن بازیکن نمیشه بهش ایرادی گرفت، اون تجربه کافی نداره و اینا به مرور زمان رفع میشه. موضوعی که برای باکایوکو هست درگیری و جنگندگی رو به خط هافک تیم نسبت به فصل گذشته اضافه کرده. ماتیچ وقتی که تیم توپ دستش نباشه این جنگندگی رو نداره. درست قد بلنده، درست خیلی همچین هیکلی و ورزیده هست، ولی بدنش مثل یه بدنهای میگن بیخاصیته، مثل اسلام سلیمانی استیمانی تیم لستر که قد بلندی داره ولی واقعا بیخاصیته، هیچ فرق نمیتونه از فیزیکش به خوبی استفاده کنه. اما باکایوکو دقیقا برعکسه، تو تمام بازی که برای چلسی انجام داده به تمام بازیکنهای حریف با ریسترین جزئیات نزدیک میشه و اجازه نمیده حرکاتی انجام بدن، حتی با خطاهای به موقع و ریزش ریتم بازی حریف رو کاملا به هم میریزه. به نظرم زیادی داره بهش ایراد گرفته میشه، به مرور زمان این مشکلش برطرف میشه، هنوز حالا تو تیم اونچنان که باید جا نیفتاده.
خیلی عرفان نظر تو چی راجع به باکایوکو؟
من قبلا هم گفته بودم تو همین پیج خودمون که تیم ما فاکتور خطا رو کم داره بعد از اینکه لمپارد و جانتری جدا شدن، که خطای ریز رو به موقعی میکردن با کاریزمایی هم که داشتن هیچ وقت کارت هم نمیگرفتن. فاکتور خطا از تیم ما از بین رفته. گری کیهیل، حالا حتی آسپیلیکوئتا، کریسنسن خیلی نرم بازی میکنن، یعنی با مهاجم حریف عقب میان،
حرکت میکنن.
بله دقیقاً، باهاش حرکت میکنن عقب میان، مثل گلی که فصل آخر مورینیو از آگوئرو یا کوتینیو خوردن، انقدی باهاش عقب اومدن که طرف فضای شوت زنی پیدا کرد و گل زد. اما رودیگر رو با کایوکو با توسط فیزیکی که دارن، حتی با خطایی که میکنن، خیلی هم میگن خب خطاهاش رو مخه، رو همین خطا ما گل خوردیم. درسته رو یکی یا دو تا از این خطا ما گل خوردیم، ولی بارها این خطا رو انجام دادن که گل باعث شد گل نخوریم. مجموعه اینه که با کایوکو یک هافبک دفاعی، هافبکی نیست که ما الان تو 3-5-2 خیلی داریم اینو جلو بازی میدیم، جایی داریم بازی میدیم که پستیه که پوگبا تو یوونتوس بازی میکرد. با کایوکو مسلماً تکنیک پوگبا رو نداره، شوت زنی پوگبا رو نداره. جلو منچستر موقعیت زیادی هدر داد کلا، ولی میگم اصلا پستش اونجا نیست، پستش کاملا عقب‌تره. به خاطر اینکه ما هافبک دیگه نداریم، حالا درینگ فاتر هم به مرز آمادگی نرسیده بود، ما اونو فعلا اونجا داریم بازی
می‌کنیم. شدم. خب علی جان یه سوال یه سری بگم، تو قبلا گفته بودی که فابریگاس ممکنه بعداً تو طول فصل افت بکنه دیگه، چون تقریبا از اول فصل همه بازی‌ها رو فیکس بوده، بعد حالا جلوی لیورپول با درینگ فاتر تعویض شد، یعنی فیکس بازی نکرد دیگه. راجع به این افت احتمالی فابریگاس هم یه توضیح میدی ببینیم نظرت چیه؟
البته من دو تا نظریه رو مطرح کردم، یکی که ممکنه افت کنه و یکی هم این که ممکنه فابریگاس در بهترین فصل فوتبالی خودش باشه. همونطور که میبینیم بعضی بازم میگن که فابریگاس تنبل، دوندگی نداره، در این زمینه ها تنها چیزی که میتونه خلافش ثابت کنه وجود آماره. آمارایی که ثبت شده از فابریگاس تو این فصل میبینیم که در چمپیونز لیگ مثلا حدود 57 کیلومتر دوندگی داشته در حدود 477 دقیقه، یعنی اگه بر دقایق تقسیم کنیم حدود 11.81 کیلومتر به طور متوسط در هر بازی دوندگی داشته. این دوندگی نشان تعهد بالای فابریگاس و آمادگی بالای بدنیش داره. هیچ وقت فابریگاس رو انقدر شاداب ندیده بودیم که علاوه بر دوندگی بازی‌سازی خوبی هم انجام بده. فابریگاس حالا اگر بخواد به این شکل با این میزان دوندگی بازی کنه، احتمال اینکه در نیم فصل دوم بدنش خالی کنه و افت کنه هست، اما یه احتمال دیگه هم هست، اینکه در بهترین فصل فوتبالی خودش باشه، در آماده ترین شرایطش باشه و بتونه فراتر از اون چیزی که ازش انتظار داشتیم بازی کنه. اما خب حتی تو بازی های دیدیم که فابریگاس دونده ترین بازیکن میدان بوده، مثل جلوی سیتی، جلوی آرسنال، بازی های بزرگ. یعنی میزان دوندگی فابریگاس به سه هافک بودن یا دو هافک بودن وسط ربطی نداره. حضور تو امان کانته و باکایوکو دوندگی فابریگاس رو کم نمیکنه. به نظر من دوندگی فابریگاس رو جهت میده. دیگه فابریگاس دنبال توپ نمیدوه. به شکلی میدوه که هافک های اسپانیایی که تحت نظر یوهان کرایف تربیت شدن به اون شکل میدون. حالا عرفان در این زمینه بیشتر توضیح میده.
آره بگو عرفان.
هافبک های مثل همین ژاوی، سس فابرگاس، بورخا والرو، هافبک های کلا پای اسپانیایی تو عرض بازی میکنن، دوندگی زیادی دارن ولی دوندگیشون اینجوری نیست که توپو بگیرن از این سر زمین تا اون سر زمین برن. بیشتر دوندگیشون تو پاس‌های کوتاه و جابجایی ریزشونه. وینگرها یه استارت میزنن، مثلا وینگر مثل روبن نگاه میکنی یه استارت میزنه میره تا اون سر زمین بعد یواش یواش برمیگرده عقب، اما اینا آهسته پیوسته میدوئن، کاملا تو جریان بازی هستن، لمس توپ بسیار بالایی دارن، یعنی کاملا تو جریان بازی هستن. سس فابرگاس باید اینجوری بدوه، یعنی باید وینگرها بیان رو دستش که این بخواد به خاطر راه انداختن اونا بخواد بدوه. یه جمله کلیشه‌ای هست میگن فابرگاس بازیکن نیم فصلیه، تک فصلیه، نمیدونم از این چیزا زیاد میگن، یه مهره سوخته است یا نیم فصل دوم فیزیکش نابود میشه. اینا کاملا اشتباهه. نیم فصل دوم مورینیو سس فابرگاس رو بردیم گذاشتیم تو پست 10، پشتشون دو تا هافک دفاعی کاملا ایستا، میکلو با ماتیچو بازی میدادیم. فابرگاس مجبور میشد از پشت مهاجم تا وسط دو تا هافکمون بیاد عقب. وینگرامون هم کیا بودن؟ ویلیان که وینگر نیست، هازارد هم که میشه گفت وینگر بازم نیست چون مثل وینگرها رو خط نمیدوه، حرکت نمیکنه. فابرگاس پا به پای اینا مجبور بود بدوه. یا حتی تو بارسلونا و تیم ملی اسپانیا به عنوان مهاجم کاذب بازی میکرد، وینگر بازی میکرد. خب تو این پستا بازی میکردیم وقتی یه هافبک شماره 6 همین بلا سرش میاد، انتظار بیشتر از این ازش نمیره. این فصل با حالا با آمادگی درینک واتر من بهتون قول میدم تا آخر فصل ریتم خوبی رو فابرگاس تیم میکنه، اون شکلی که قدیم افت میکرد افت نمیکنه.
خب حالا یه سوال، الان چون بحث رو میخوایم ببندیم میخوام بدونم که بازیکن دیگه هست که از قلم افتاده باشه، مهم باشه راجبش صحبت بکنیم الان یا نه؟
به نظر من زاپاکوستا خیلی بازیکن مهمی بود که هنوزم بهش خیلی کم لطفی میشه، میگن بازیکن به درد نخوریه. من نمیدونم برای پست وینگ بک چه انتظارایی دارن مردم. وینگ بک همین که تا دقیقه 90 بتونه جوین بشه تو حملات، بخواد پاس بده، بخواد رو دست بیاد کافیه، کار بیشتر از این نباید بکنه. حالا درسته تو تصمیم آخرش یکم ضعیف عمل کرده، میتونست دو سه تا پاس کاتبک خوب بده ولی سانتر کرده، یا جایی میتونست شوت بزنه پاس داده. حالا تصمیم آخرش خوب نمیگیره، به اون مرز پختگی نرسیده، نمیتونیم بگیم فوق العاده است، ولی اونقدی که میگن بده بد نیست. حداقل تو مقایسش با آلونسو تو این فصل میتونیم بگیم که موتور ما، حتی جلو بازی لیورپول هم اگه دقت میکردیم موتور ما زاپاکوستا بود که رو دست میومد، آلونسو اصلا حرکتی نمیکرد.
خب با برگشتن موزس به نظرت وضعیت تیم چطوری میشه تو اون قسمت تو سمت راست؟
قطعا الان میشه گفت موزس با کیفیت ترین وینگ بک راست دنیاست. موزس که برمیگرده خیلی تفاوت رقم میخوره، حداقل اینه که نبرده یک به یک و به راحتی برمیداره. تو پادکست قبلی در مورد موزس زیاد صحبت کردیم.
آره صحبت کردیم، یه توضیح اجمالی هم دادیم. آره خیلی
خب بچه، بحث رو همینجا میبندیم، یکم استراحت میکنیم. سوفیا یه متنی آماده کرده که براتون اونو میخونه، در مورد نقل انتقالات پیش رو هست، اولویت چلسی تو نقل و انتقالات پیش رو. خیلی ممنونم ازش و خیلی ممنونم شما که به ما گوش میکنید.
نقل و انتقالات تابستانی یکی از هیجان انگیزترین بخشه یک فصل فوتبال برای هوادارانه و به همین دلیل حتی از همین الان هم بخشی از ذهن هواداران رو مشغول کرده. در این آیتم قصد دارم اهداف احتمالی نقل و انتقالات چلسی در زمستان رو به ترتیب اولویت و اهمیتشون بررسی کنم. اولویت سوم، وینگر. با توجه به اینکه ویلیان و هازارد هر دو بازیکن‌های پست شماره 10 هستند و خصوصیات یک وینگر کامل را ندارند، چلسی نیازمند یک وینگر دونده، شوت زن و دریبل زن است. دومینیکو براردی، وینگر تیم ساسولو، این روزها به چلسی لینک می‌شود. همچنین ریچارد لیسون که قبل از پیوستن به واتفورد مذاکراتی با چلسی انجام داده بود، این روزها می‌درخشد، اما در حال حاضر ویلفرید زاها مناسب‌ترین گزینه موجود است. اولویت دوم، مهاجم. حضور مهاجم سوم در هر تیمی که در چند عرصه رقابت می‌کند ضروریه. پس از جدایی لوی کرمی، چلسی گزینه سومی در خط حمله نداشته و خرید شدن مهاجمی با قابلیت بازی پشت به دروازه که کیفیت و تجربه بالایی داشته باشد قابل قبوله.
از میان مهاجمان لیگ برتری کریستیان بنتکه این ویژگی را دارد.
همچنین ریچموند مواکی، یکی از مهاجمان مورد علاقه کنته در یوونتوس که اکنون در تیم ستاره سرخ بلگراد بازی می‌کند، به چلسی لینک می‌شود. اولویت اول، وینگ بک چپ پا. پست وینگ بک چپ از اولویت‌های اصلی چلسی در تابستان 2017 بوده است، اما به هر دلیلی چلسی موفق به جذب گزینه‌های مورد نظرش نشد. فشردگی بازی‌ها و افت آلونسو و در ادامه اینها استفاده نشدن از کندی، نیاز مبرم چلسی به یک وینگ بک چپ پا رو نشون میده. الکساندرو در فصل جاری افت و خیزهای نسبتاً زیادی داشته و همین میتونه شانس جدایی‌ش از یوونتوس رو چند برابر کنه، حتی در زمستون. گزینه‌های بعدی دنی روز و فوزو غلام هستند. هر دو قبلا به چلسی لینک شدن. دنی روز ظاهرا مشکلاتی با پوچتینو پیدا کرده بود و اگه نتونه جایگاهش رو دوباره کسب کنه احتمال جدایی زیاده. همچنین فوزوغلام که در حال حاضر مصدوم و قراردادش با ناپولی در تابستان به اتمام میرسه هم میتونه گزینه مناسبی برای افزایش رقابت در پست آلونسو باشه.
میریم قسمت دوم بحثمون. خیلی بحث مهمی هست این، چند روزه خیلی در واقع بحث داغیه. کورتوا درخواست دستمزد بیشتر کرده برای تمدید قراردادش و هازارد هم که خب این مصاحبه های اخیرش کلن که البته هر تان از این مدل مصاحبه ها میکنه، ولی حالا خیلی جو رو انداخته علیه این دوتا بازیکن که جفتشون هم به رئال هر سال 7-8 دفعه لینک میشن. من خودم واقعیتش اینه که فکر میکنم که مثلا اگه کورتوا دستمزد بیشتری درخواست میکنه یا مثلا هازارد هم، حالا خود کورتوا به نظرم خیلی کاملا حقشه، چون نمیدونم دیگه چه عمل کردی میخوایم داشته باشه دیگه، چون مثلا جلوی لیورپول همین بازی گذشته خیلی خوب بازی کرد، یعنی توپای خوبی گرفت. یا حتی هازارد هم من حس میکنم به خاطر دستمزد، یعنی به خاطر همون حقوقی که میگیره که داره یه خورده یکی به نعل میزنه یکی به میخ میزنه، تا حالا ببینیم چطور. خب اینو با عرفان شروع میکنیم. عرفان تو راجب اهمیت تمدید قرارداد این دو نفر بگو، تا اینکه بعدم بریم سراغ این که تا فوری مثلا یه مصاحبه میکنن همه بهشون برچسب بی غیرت و بی تعصب میزنن، راجب اونم صحبت میکنیم.
نه حالا بی غیرت و بی تعهد و اینا واژه‌ای خوبی نیست که به کار میبرن. تو لیگی که لینگارد داره همچین حقوقی میگیره قطعاً هازارد حقش یه چند برابر
طبیعتا.
ولی خیلی این قضیه‌ای که بخوان اینا تمدید کنن برای ما مهمه. درسته الان مثلا خیلیا میان بگن که باتلند رو بخریم جای کورتوا بذاریم، یا مثلا دروازه‌بانای دیگه هستن، دروازه‌بانای خوبی هستن، حتی اوبلاک، حتی همین باتلند، ولی حتی اگه اینا عملکرد خوبی هم داشته باشن، یعنی بیان و جای کورتوا عملکرد بهتر از کورتوا هم داشته باشن، بازم برای ما ضرره. ما باید شاکل اصلی تیمو حفظ کنیم کاملا، نباید بی خودی بازیکنامونو از دست بدیم به باشگاه فروشنده‌ای مثل دورتموند یا لیورپول یا مثل آرسنال تبدیل بشیم. ما باید ستارهامونو حفظ کنیم، یعنی ما باید هر سال این اسکلت اصلی رو حفظ کنیم، بازیکنای دیگه به این اسکلت اضافه کنیم، نه اینکه مثل این فصل
کرد در واقع دیگه، مثل این رئال
ما این فصل بعد دست دادن ماتیچ و دیگو فقط رفتیم دنبال جانشینه اینا، نتونستیم تمرکز رو خرید مثلا این وینگ بک بکنیم یا بازیکن دیگه ای بخریم، فقط رفتیم دنبال جایگزین همینا. نباید تو این حاشیه ما بیافتیم. الان دقیقا تو تیم تاتنهام هم همچین اتفاقی افتاد، واکر رفت اوریر اومد، ولی عمل کرده تیم هیچ تفاوتی ایجاد نشد. مهم این ضربه روحی بود که اینا دیدن که به یه مفهوم مشترکی دارن با همدیگه میرسن، چندین سال با همدیگه کار کردن، چندین سال با همدیگه رشد کردن، به اینجا رسیدن. یه باره یه بازیکن مهم میشون مثل واکر که اقدیم هم پیون باشگاه بود جدا میشه میره دنبال جام، میگه من باید برم یه جای دیگه. یه کاری که مثلا تو نسل قبلی کلیشی و نسری و اینا با آرسنال انجام دادن، حتی فن پرسی. این قضیه اگه تاتنهام این فصل موفقیتی کسب نمیکرد، وضعیت تاتنهام خیلی بد میشد، یعنی بقیه بازیکن اریکسن هم جدا میشد، دلم جدا میشد، کین هم جدا میشد. اما این موفقیتی که اینا کسب کردن با سطح نشین شدن تو گروهی که رئال مادرید است، این مفهوم همبستگیشون رو به همه دنیا نشون دادن. این باعث شد که تیم به هم دیگه چسبیده باقی بمونه. ما هم اگه بخوایم هازارد رو از دست بدیم، حتی مثلا الکسیس رو به جاش بگیریم، یا مثلا کورتوا رو از دست بدیم به جاش بخوایم باتلند رو بگیریم، باید به اون موفقیت زودهنگامه برسیم. اگه به اون موفقیت زودهنگام نرسیم، سایر بازیکنان مثل کانته میگن که خب این رفته چرا من نرم، همشون تک تک جدا میشن.
خب علی تو هم موافقی با نظر عرفان؟
من با نظر عرفان موافقم. خرید و فروشای اینجوری متناوب مبتنی بر یک بازی دو بازی مبتنی بر سن و سال، اینا به درد بازی کامپیوتری میخوره، هیچ ارتباطی با دنیای واقعی نداره. هرچند به نظر من کورتوا اون چیزی که باید باشه نبوده، گلای ممکنن ضایعی میخوره بعضی موقع که اگه دروازه‌بان سطح بالا بعیده، اما با این حال رفتنش چون از نظر مثلا همین شبکه‌های اجتماعی یا مثلا نظر ظاهره یه مثلا هنرمند ورزشی خیلی مثلا مطرحه، افراد زیادی فکر میکنن که چلسی تبدیل شده به یه باشگاه فروشنده که مثلا ستاره اصلی خط دروازه‌شو فروخته، برای همین درسته که اون دستمزد بالایی هم درخواست کرده، ولی حفظش یه جور اینه که اینو پیام میرسونه که حتی اگه زیاد خواهم بازیکن باشه، ما میخوایم شاکل تیمون رو کامل حفظ کنیم، ما اجازه نمیدیم که ستاره هامون به تیمای دیگه انتقال پیدا کنن، یه جوری ثبات رو در تیم حاکم میکنه. این مهمترین نکته است. و اگر نم آره، به جای کورتوا گزینه های جایگزینی هستن که ممکنه حتی شوتگیرتر باشن یا مثلا عملکرد بهتری هم شاید داشته باشن، شاید هم نه، این بسته به عملکرد آینده داره. ولی تیمی موفق همیشه که ثبات در ترکیبش وجود داشته باشه. الان شما تیمایی میبینین که تابستان خیلی جنجالی و داغی رو به پا کردن، ده ها خرید کردن، الان هم یکیشون داره در مرز سقوط، مثلا همین تیمی مثلا اورتون داده مثلا بچه‌ای به نام پیکفورد رو خریدن به امید واهی که در آینده مثل بازی کامپیوتری مثل فیفا رشد کنه، مثلا دروازه‌شون رو سالها بیمه کنه، ولی می‌بینی که الان در مرز سقوط قرار گرفتن و اوضاعشون وخیمه به خاطر نامتوازن بودن تیم، ناآشنایی بازیکن‌ها با هم دیگه، بی تجربه بودن اکثر افراد داخل تیم. این اینا باعث میشن که یه تیم نتونه موفق بشه. باید همین ثبات حفظ کنیم.
این میلان یه مثال واضحشه دیگه این فصل دیگه. چند تا بازیکن خریدن؟ نزدیک 9 تا 10 تا بازیکن خریدن، شاید هم بیشتر. 11
تا بازیکن
گرفتن. 11 تا بازیکن گرفتن. خب الان مثلا وضعشون داره داغون میشه دیگه. ولی خب مثلا از اون طرف اینتر 200 تا بازیکن بیشتر هوشمندانه خرید کرد اینتر. یا حتی الان ما خودمون هم همین می‌زنیم. بگو عزیزم بگو.
همین تاتنهام با فروش بیل رفت از چند تا لیگ مختلف بازیکن گرفت، مثلا اون ساندرو برزیلی هافبک دفاعی رو آورد، آره. اریکسن از لیگ هلند آورد، ناصر چدلی رو خرید، لاملا رو خرید، چندین بازیکن از لیگ، روبرتو سولدادو رو گرفت، چندین بازیکن از لیگ‌های مختلف جذب کرد، آخرش هم بجز فکر کنم بجز اریکسن بازیکن دیگه‌ای نبود. آره لوئیس هولتری بود رفت، کاپو بود رفت، همشون جدا شدن رفتن تو تیم‌های دیگه، شاید موفق شدن. و تو تاتنهام نتونستن اونجوری که باید با هم دیگه مچ بشن، تمامشون فروخته شدن، یه تیم جوون و دوباره اینا پای ریزی کردن، یعنی تمام اون بازیکنی که خریده بودن تماما گذاشتن کنار.
خب پس یعنی شما فکر میکنید که میمونن این دوتا یا نه هازارد و کورتوا؟ حالا یه جنبندی کلی بکنیم بحثو، میمونن
یا نه؟ بس سیاست‌های باشگاه، شاید بایرن مونیخ هم باشگاه بزرگه ولی به بازیکنی مثل کروس باج نداد، کروس رو رد کرد، رفت آلونسو رو با دستمزد بیشتر از اون آورد ولی بهش باج نداد. بالاخره حالا سیاست ها هر باشگاه رو مدیراش تعیین میکنن، چیزی نیست که بتونیم ما از اینجا حدس بزنیم بگیم قطعا تمدید میکنن، قطعا اینا اسطورن یا قطعا میرن بی غیرت، اینا بسته به سیاست های باشگاه است. همونطور که دفعه قبلی آبراموویچ جلسه نیم ساعته گذاشت کورتوا رو وادار به تمدید کرد، اگه نیاز به تمدید باشه بازم هم اونجوری تمدید میکنن.
خب این بحثم ببندیم، میریم سراغ قسمت سوم که تحلیل بازیاست. حالا بعدم قسمت سوم راجع به بازی قره‌باغ و لیورپول و حالا یه خودم راجع به بازی وستبروم صحبت میکنیم، بعدش حتما سراغ کلوب میریم، چون که الان 3 تا بازیه که کنته جلوی کلوب بازی کرده و نتونست ببره، حتما یه مسئله هست دیگه، چون لیورپولی که از سیتی در واقع 5 تا میخوره تو اون وضعیت خیلی فجیع، اون وقت اصلا کنته نمیتونه ببره. راجع به کلوب هم حتما صحبت میکنیم و راجع به موسوندا و آخر هم راجع به فوتبال صدری صحبت میکنیم، چون خودم خیلی بس فوتبال صدری دوستام. خب اول از بازی ها شروع میکنیم، بازی جلو قره‌باغ. علی یه تحلیل کلی از بازی جلو قره‌باغ بده، چون 4 تا زدید، من خودم هم سعادت این رو داشتم که برم ورزشگاه باکو، خیلی کیف داد، جاتون خالی. آره خب یه تحلیل کلی میری از بازی قره‌باغ.
جلو قره‌باغ ما برنامه‌مون بود که زیاد فشار نیاریم، خیلی اقتصادی ببریم، نه که تعداد گلا، یعنی که بدون زور ببریم یه جورایی که به بازی لیورپول بتونیم برسیم. از طرفی من موقعی که توی صحنه پنالتی کاپیتان قره‌باغ اخراج شد و بعد گلای فراوانی هم بهشون زدیم، یه جوری ته دلم براشون سوخت، چون خوب داشتن بازی میکردن، یه مقداری شاید در حقشون نامردی شد، چون اون صحنه اخراج واقعا نداشت. در هر صورت اون چیزی که لازم داشتیم رو کسب کردیم، همچنین ویلیان هم حالا با اینکه ممکن توپای زیادی لو داد ولی دوتا گل زد که برای روحیه بخش بود و میتونه نوید اینو بده که به شرایط خوب خودش برگرده. همچنین داوید لوئیز هم بازی کرد که این نشون میده که درسته الان از ترکیب اصلی کنار گذاشته شده، ولی مثل موسوندا و کندی نیست که کلا بره رو سکو، میتونه اگه تلاش کنه به ترکیب اصلی تیم برگرده. خوبی این بازی با قره‌باغ این بودش که ما تونستیم از نفرات بیشتری در تیم استفاده کنیم، تونستیم بازیکن اصلیمون رو تا حدودی استراحت بدیم. موراتا استراحت کرد، این اگر بتونه تا آخر فصل همه بازیکن در دسترس باشن و مشکل بازیکن نخوریم، خیلی میتونه برای تیم مفید باشه.
عرفان یه چیز میکنی این راجب گروهمون تو چمپیونز لیگ؟ یه خود شرایط پیچیده شد ولی خب شانس آوردیم، بالاخره اتلتیکو برد، دو هیچ رومو برد. یه توضیح میده راجب این، چون یه فکر کنم حساس ترین بازی شاید فصلمون باشه دیگه، بازی برگشت با اتلتیکو تو استنفورد بریج هم هست. اگه ببریم گروه اول، تو گروه مرگیم در واقع دیگه، صعود میکنیم. یه توضیح میده راجب خود وضعیت کلی گروه؟
خب یه سری ها میگن تیمایی مثل بایر مونیخ مثلا اومده دوم شده، یا رئال داره دوم میشه، اول بشیم کار برامون سخت میشه. اما این اول بودن یه روحیه‌ای برای تیم ایجاد میکنه، یک بار مثبتی روی تیم ایجاد میکنه. این باعث میشه
مرگ دیگه.
آره دقیقاً، اینکه بخوایم جلو تیمی مثل روم ما دوم بشیم، یا مثلا حالا هر جوری دیگه ای با اقتدار نریم بالا، باید مار بخوریم افعی بشیم. بخوایم اگه بریم مرحله بالاتر، مرحله بعدی هم چاره تیم بزرگ بخوره. اگه لایق باشیم تیم بزرگ هم باید ببریم، نمیشه همش اتکا به قرعه کنیم بگیم که خدا مثلا بخوریم به یه تیم ضعیف که بخوایم سود کنیم.
آره خب آره دیگه درسته، چون از طرفی اصلا دوم هم بشیم با این شرایط، یا به بارسلونا میخوریم یا به پاریس سن ژرمن میخوریم یا به بشیکتاش میخوریم، خیلی وضعیت چیز میشه دیگه. ما ماشاءالله
رو فرمه.
آره خیلی رو فرمه. بعد میگم مثلا یعنی بدبختی ماست دیگه، ما خیلی شانس خوبی جلو بارسا PSG داریم، جاذب این دوتایی مثلا هر موقع بازی میکنیم فوری با اینا میخوریم تو قوره.
نه اصلا بازی جدا تیمای ترک منو میترسونه، تو استادیوم خودمون
تماشاگرای
داشتن تشویق کردن.
آره ما رفته بودیم باکو، حالا بازم جاتون خالی، خیلی 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 جو ورزشگاه سنگین بود. یعنی جوری بود که اون تیرک اول بازی که قره باغ زد، من اصلا ترکیدم، واقعا خیلی سخت بود.
نکته که من میخوام بگم اینه که خب ما اگه میخوایم واقعا هدفمون بزرگ باشه، باید هر تیمی رو ببریم، این که در شکی نیست. اما خوردن به تیمای ضعیف برای رفتن به مراحل بالاتر یه حسنی داره که الان این تیم ما الان چند سال از این حسن محروم بوده. اینه که وقتی شما در مثلا جمع چهار تیم سالهای پیاپی قرار میگیری، این برای یه عادت میشه، این عادتی که باعث میشه که دیگه واقعا شخصیت بزرگ حضور در تیمای بالا رو پیدا کنی، چیزی که الان ما دو سال پیاپی توسط پاریس سن ژرمن حذف شدیم. الان این فصل اگه بخوریم پاریس سن ژرمن، کاری هم به فروفون بودن و بازیکناشون ندارم، اما یه روحیه ضعیفی در تیم ایجاد میکنه که ای بابا مثلا مبادا مثلا دوباره حذف بشیم به وسیله این. اگه این اتفاق بیفته که دیگه مثلا روحیه تیم کاملا خراب میشه. سه سال مثلا پارسا که تو چمپیونز لیگ نبودیم، اون رو در نظر نگیریم، سه سال پیاپی توسط یک تیم تو توی مرحله یک هشتم اینجوری آدم تیمش حذف بشه.
آره
میدونم. ما تیم مثلا میشه مثل آرسنال که سالهای سال توسط بایرن و بارسا حذف میشد، من دیگه نمیتونه تیم بیاد بالا. از طرفی
حتی ممکنه این چیز هم داشته باشه دیگه، همین داستان هازارد و کورتو هم ممکنه آخر فصل درست بشه دیگه. اگه ما بخوریم پارسش هم ممکنه حذف بشیم آخر فصل، ممکنه یک دو تا از ستاره‌هامون مثل هازارد و کورتو برن دیگه، بابت اینکه چمپیونز لیگ نمیگیریم همش هست میشیم، احتمالی هست که برن.
ولی خب از اون طرف اگر اول بشیم، حدودا 7 تا قرعه میتونیم داشته باشیم. تیمایی مثل بازل و سی اس کی، بایرن و یووه، اسپورتینگ و سویا، اسپارتاک و درست بین اینا هم تیمای قوی هستند، ولی خب اگه بحث احتمالات رو بخوایم مطرح کنیم، قطعا اینجا میتونیم به قرعه بهتری بخوریم.
آره خب علی، چون خودت خیلی میدونم که چیز دوست داری، وست برومو خیلی دوست داری، تونی پیولیس هم اخراج شد هفته پیش، خیلی خوشحال شدی یادم هست. یه توضیح خیلی اجمالی هم راجع به وست بروم میدی، بازی وست بروم که دیگه بریم سراغ لیورپول.
این تونی پیولیس تیمی ساخته که فکر کنم اگر بخوان آخر فصل از سقوط فرار کنن، دوباره میرن سراغ خودش. یه تیم کاملا خشک، بی تکنیک، خیلی اصلا بحث دفاعی بودنشون نیستا. بازیکنای غیر تخصصی پست رو برمی‌داره میذاره تو اون پست، مثلا دفاع وسط میذاره، دفاع چپ و دفاع راست.
اینجوری منچستر دیگه
میخواد تیمایی که تکنیک خوب داشته باشن وست بروم راحت میبرن. ما اگه مثلا شرایط تیممون مثل پارسال بود، به مشکل میخوریم. ولی امسال با سر حال بودن هازارد و همکاریش با موراتا دیدین که خیلی راحت تونستیم
خیلی
وسبروم
خیلی
ببریم. سیتی خیلی راحت وسبروم رو زد کنار. ولی مثلا تیمایی که بخوام از نظر فیزیکی بخوام با اینا مقایسه بشن، نه، کوچکترین بازیکن اونا دو برابر بزرگترین بازیکن ما قد و وزنشه، واقعا نمیشه. ولی کلا تیم بیخوده دیگه، یعنی من خوشحال میشم حتی سقوط کنن، سطح لیگ میره بالاتر. درسته همین تیم وستبروم میتونه برای تیمای بزرگ لیگ های دیگه هم حتی دردسر ایجاد کنه، یعنی تیم ضعیفی نیست ولی تیم بیخودیه.
آره من یه چیز بگم اینجا، جز تنها تیمای سنتی که تو لیگ باقی مونده وستبروم، حالا شاید هم بشه گفت برنلی. اکثر تیما دیگه دارن مثل ساوثهمپتون، مثل اورتون، حتی وست هم دیگه مدرن شده، دیگه تمام این تیما دارن مدرن بازی میکنن، اما اون وستبروم هنوز رو اون روال سابق، هنوز رو لانگ پاس، هنوز رو ضربات کاشته، هیچ برنامه‌ای رو حمله نداره. منتظرم فقط ببرن یه گوشه کورنر بگیرن بدن بازیکن مثلا مثل کریس برانت خوشگل سانت میکنه، سانت کنه براشون، همین شکلی فقط گل میزنن.
اون بازی هم که بردیم، حالا یه چند دقیقه استراحت میکنیم دوباره برمیگردیم، راجع به لیورپول صحبت میکنیم، راجع به فوتبال 120 حتما صحبت میکنیم، یه توضیح اجمالی هم آخرش راجع به موسوندا میدیم که این پستای آخرش تو اینستاگرام یه خورده اذیت میکنه ماها رو. حالا برگردیم ببینیم چی میشه، یه استراحت میکنیم چند دقیقه دوباره هستیم با هم.
سلام خدمت همه دوستان چلسی فنمون. من فکر میکنم توی پنجره نقل و انتقالاتی که پیش رو هست، چلسی اول با یه وینگ بک چپ نیاز داره، چون واقعا جای آلونسو کسی نیست بازی کنه. حالا آزپیلیکتا هم هست اما یه نفر دیگه هم نیاز داریم، و یه مهاجمی که تنومند باشه و قدرتی که بتونه اگه مراتا نبود بازی کنه. حالا بازشوهایی هم بد نیست اما ما یه نفر رو نیاز داریم برای خط حمله. ممنونم، خدا نگهدار.
به نظر میاد که از کمبودهایی که چلسی داره برای اینکه تبدیل بشه به قدرت نه فقط توی لیگ انگلیس بلکه تو چمپیونز لیگ و بین تیم‌های مطرح اروپایی، داشتن یه مثلث هجومی زهردار و خطرناکه که ویلیان و پدرو تو لیگ انگلیس جواب دادن ولی چمپیونز لیگ کافی نیستم. لازم یه وینگ راست چپ‌های تخصصی باید بگیریم. دیماریا گزینه محتمله چون تو پاریس خیلی بهش بازی نمیرسه ولی باید با منچستر و آرسنال رقابت کنیم. تو سیستم جدیدی هم که آنتونیو کونته داره، یعنی 3-4-3 رو به 3-5-2 تبدیل کرده، خب قاعدتا باید دنبال هافک پشت مهاجم باشیم. باکلی میتونه گزینه موقت خوبی باشه ولی در ادامه باید دنبال کسی مثل دلعلی بریم.
خب برمیگردیم خدمت شما هستیم، خیلی ممنون که با ما همراهین. ما سریع بریم سراغ لیورپول و کلوب صحبت بکنیم، خیلی بحث مهمیه چون دو آقا مثلا چند روز پیش باشون بازی داشتیم، بازی هم مساوی شد 1-1، چه گل قشنگی هم زد ویلیان، بعدش هم گفتش که شوت بود و سانت نبود دیگه، حالا خودش میدونه. خب از علی شروع میکنیم. علی راجبه بازی لیورپول کلا یه توضیح بده راجبه خود بازی، تا اینکه بعدا بریم سراغ اینکه اصلا چرا کنته نمیتونه جلو یورگن کلوب اصلا نتیجه بگیره. کلا
لیورپول شاکله تیمش بر مبنای خیلی کار در جریانه، یعنی عرفان یه اصطلاحی داره، اصطلاح موش و گربه‌ایه، یعنی اینکه هیچ وقت نمیتونه یا دفاع باشه یا حمله، سریع میخواد فقط بازی رو فقط تو جریان بندازه، تیم حریف رو گیج کنه. با توجه به اینکه ما فقط یه روز فرصت برای استراحت داشتیم و حالا این ترس هم وجود داشت که قضیه بازی با سیتی پیش بیاد، اما با این حال تیم نمره قوشات، تیم نتیجه لازم رو نگرفت. درست مساوی کردیم اما خب ما برد می‌خواستیم برای اینکه اختلاف با سیتی حفظ بشه و هنوز بتونیم به قهرمانی مقدار امید خوب داشته باشیم، اما نتیجه رو نگرفتیم. اما نمره قبولی به تیم داده میشه، اینکه تونستیم جلوی تیمی که یه روز بیشتر از ما استراحت کرده، تیمی که خب جلوی مسافت خیلی خیلی کم آره بتونیم با این تیم مقابله کنیم و حتی برتر از این تیم باشیم، خیلی راحت ما تونستیم لیورپول رو اصلا میگم ببندیمش، نتونست هیچ کاری جلوی ما انجام بده، کار خاصی. بیشتر روی اشتباهات خودمون داشتن برنامه ریزی کرده بودن. با این حال باز نمره قبولی میگیره تیم عمل کردش. اما از همه مهمتر کاری که جلوی لیورپول انجام دادیم بازی خوب درینک واتر بود. خیلی درینک واتر عمل کرده مثبتی داشت، پاسهای بلندی و به موقعی که میداد، حفظ مالکیتی که در مواقع لزوم انجام میداد برای تیم. و خب با توجه به اینکه اولین بازی فیکسش بود برای چلسی، عملکرد خیلی خیلی خوبی داشت و آدم امیدوار میکرد که در ادامه فصل بتونیم روش خیلی اتکا داشته باشیم.
خب آره راست میگید، کاملا من موافقم. خب ارفان تو کلا راجع به لیورپول یا خود یورگن کلوپ صحبت بکن. ببین ما الان از فصل پیش که جفتشون، یعنی در واقع جلو هم بازی که هم کنته هم یورگن کلوپ، سه تا بازی کردن دیگه، یه باخت و دو تا مساوی. چه دلیلی داره که کنته اصلا نمیتونه جلوی یورگن کلوپ نتیجه بگیره؟ چون مثلا پپ گواردیولا میاد توی یه بازی 5 تا میزنه، نمیدونم، یعنی میدونی خیلی یورگن کلوپ بعضی وقتا یه تیم خیلی ضعیفی لیورپول ارائه میده خودش، اصلا یه بازی خیلی عجیب غریب آدم نمیدونه چجوری اینجوری گل میخوره. حتی مثلا همین جلوی سرویان بود دیگه، یه سه تا گل خوردن، خیلی بد دفاع، خیلی بد دفاع کردن. یه توضیح میدی راجع به اینکه مثلا چرا کنته نمیتونه جوری یورگن کلوپ اصلا نتیجه بگیره؟
اگه اجازه میدی من یکم برگردم به عقب‌تر.
حتما.
اصلا این لیورپول کلا از قدیم تو حمله باز بازی میکرد، یعنی 4-4-2 میچیدن کاملا باز، یعنی از دفاع مثلا یه باری دفاع چپشون توپو میگرفت 20 متر 30 متر با توپ میومد جلو، بعد بازی سازی رو انجام میدادن. نحوه بازی کردن لیورپول کلا قدیم باز بود، کاملا باز بازی میکرد، ولی تو دفاع هم باز بود و این باعث میشد که هر تعداد گل که میخوره همون تعداد گل بزنه، یعنی چندان نتیجه نمیگرفت. ولی الان با اومدن کلوب تیمشون کاملا تو دفاع جمع میشه، یعنی 11 تاشون میان تو دفاع، به خاطر همین هم است که مهاجم نمیخرن، با فرمینو به عنوان مهاجم کاذب بازی میکنن.
آره.
تیم کاملا جمع میشه تو زمین خودی، از زمین خودی توپو میگیرن، پا به توپ میشن، بازیکنای مثل امره، مثل فرمینو، مثل کوتینیو، حتی اصلا کمتر پیدا میشه توی تیم شما ببینین که بازیکنی مثل کوتینیو که وینگره تقریبا، حالا بگیم هم استایل هازارده، اونو بیاری تو هافک وسط بازی بدی، که این آقا دقیقاً آورده به این دلیل آورده اونجا که از وسط زمین پا به توپ شه، مثلا یه نفر دو نفر دریبل کنه، نقشی که مثل نقشی که اینیستا تو بارسا داره.
آها.
با این تفاوت که اینیستا نزدیک محوطه حریف بازی میکنه، اما کوتینیو باید از وسط زمین توپو بگیره پا به توپ شه ببره جلو. به خاطر همین کلوب اول اومد توی لیورپول خواست با سبکی که تو دورتموند بازی میکرد بازی کنه، یعنی دفاعشو بیاره جلو، از هر جایی که توپو از دست دادن از همونجا بلا فاصله پرس فشرده کنه، یعنی توپو که از دست دادن چند بازیکن همزمان برن سمت توپ که بلا فاصله
تیم ما کم داره. چیزی که تیم ما کم داره
دقیقاً، تیم ما اصلا پرس نمیکنه، کاملا ایتالیایی آلین دفنس برمیگردیم، موقعی که توپو از دست دادیم بدون توجه به موقعیت توپ کامل برمیگردیم عقب، سیستم دفاعیمون رو شکل میدیم. لیورپول نه، موقعی که توپو از دست میده هیچ ساختار دفاعی نداره، برعکس تفکرات مورینیویه، هیچ ساختار دفاعی برای خودش تشکیل نمیده، بلافاصله میرن دنبال توپ. ابتدا اومدن دفاعشون آوردن جلو، دفاعشون اون موقع اشکرتل بود یه دونش که کاملا مدافع بزن زیرش و کندیه، نتونستن این کار انجام بدن. کلوپ اومد یه زرنگی انجام داد، دفاعشو عقب زمین فیکس کرد، گفت شما عقب زمین باشین، به جاش هافبک و مهاجماشو، به خصوص مهاجما رو میکشه کامل عقب و هافبک و مهاجما دوباره میان جلو، دفاع هم اونجا فیکسه، دفاعشون چندان رو خط وسط زمین نمیان بازی کنن.
خب
اما
بگو.
این باعث شد که فشار زیادی رو هافبک ها رو مهاجماش بیاد، به خاطر همین نتونست بازیکنی مثل بنتکه استفاده کنه، چون بنتکه بازیکن پا به توپی نیست که بخواد 20 متر 30 متر با توپ جلو بره. بنتکه رو فروخ، یا لمبرت مثلا نتونست تو لیورپول نتیجه بگیره، رفت دنبال بازیکنایی که پویایی زیادی دارن، به خاطر همین فشار زیادی به هافبک ها و مهاجماشون آورده. بازیکنی مثل لالانا که قبلا توی ساوثهمپتون وینگ چپ بازی میکرد، بعدا تو تیم ملی اومده 10 بازی کرده، اینو کاملا آورده یه خط عقب‌تر داره هافبک بازیش میده، کوتینیو رو آورده هافبک بازی میده، واینالدوم که 10 بود آورده داره هافبک بازی میده، همه اینایی که قدرت پا به توپ بودن دارن آورده یه خط عقب‌تر که از عقب بتونه اینو توپ ببرن جلو. کلید این تیم لالانا بود، تنها هافبکیه که هم میتونه تو عرض بازی کنه، هم میتونه تو طول زمین بازی کنه. جلو تیمای کوچیک تنها کسی که خلاقیت داشت، عمق دفاع بازی میکرد براشون لالانا بود. از وقتی لالانا مصدوم شد اینا جلو تیمای کوچیک به مشکل خوردن. حالا جلو تیمی مثل ما اینا میان کاملا مثل سبک بازی تاتنهام ارائه میدن، کاملا موش و گربه‌ای بازی میکنن. تنها راه جلو بازی این شکلی اینه که یا مقتدر مقتدر مالک باشی مثل بارسلونای تو اوج که کاملا مقتدر بود نمیذاشت کسی نفس بکشه، یا اینکه مثل تیمای کوچیک، تیمای مثل برنلی مثلا لیورپول رو خیلی اذیت کردن، کامل جمع میشن عقب زمین، لیورپول هیچ خلاقیتی نمیتونه ایجاد کنه. یا تو بازی با منچستری که 1-1 شده بود، لالانا مصدوم بود، واینالدوم هم مصدوم بود، لیورپول 4-3-1 داشت بازی میکرد، هیچ موقعیتی نتونست ایجاد کنه. جلو این تیم‌ها همین کاری که ما کردیم درسته، نباید بگیم که چرا ترسو بازی کردیم، چرا اتوبوس چیدیم. تنها راه تکنیکی تاکتیکیش همینه که بچینی عقب تیمو، بذار اینا بر خودشون بدوئن.
خیلی خب، اینم که حالا صحبت کردیم کاملا راجع به لیورپول و کلوپ. خب یه دو تا بحث میمونه، خیلی بحث‌های جذابی هست. یکیش که اول راجع به موسوندا ما یه صحبت بکنیم، چون حالا که حالا
بازی یه بحث میخوام این بحث رو کنم، این حرف کلوپ که پس از بازی گفته بود که اینا به هازارد متکیان اینا.
آره خیلی صحبت کرد،
خیلی صحبت نابجایی بود، به خاطر اینکه خب شما وقتی یه بازیکن خوب داری و میتونی استفاده کنی، میذاریش توی قفس، میگی که استفاده نمیکنم. خب استفاده میکنی دیگه. خب این حرف
از خودش هم همینه آخه، خودش هم همینه دیگه.
الان ما در اصل چیزایی که در لیورپول هست و ما لازم داریم، چیزی که تیم ما داره رو لیورپول نیاز داره. یعنی الان کلوب آرزوش بازیکنی مثل هازارد داشته باشه، آرزوش بازیکنی مثل فابرگاس داشته باشه و اینو نداره. از طرفی ما آرزومون وینگرهای معمولی، دونده، خیلی وینگرهایی که دفاع فشار میذارن، مثل همین چمبرلینی که مثلا لیورپول خرید ما دنبالش بودیم، یا حتی بازیکنی مثل مانر ما داشته باشیم که بتونن رو خط حرکت کنن، از تله آفسایت فرار کنن، ما اینا رو نداریم. و حتی تو نقل و انتقالات زمستانی یکی از گزینه‌هایی که ما لازم داریم بخریم تو همین بخشه که حالا اشاره میکنن در آیتم مربوط به نقل و انتقالات. ولی در کل حرف کلوب حرف نامربوطی بود. وقتی شما یک ستاره‌ای داری، باید از نهایت استفادهش ببری، چه بخواد همه توپا بهش ختم بشه، چه بخواد فقط یک ضربه رو بزنه. اون چیزی که تعیین میکنه عملکرد اون بازیکنه که دیدیم، مشاهده کردیم هازارد خیلی هم سر حال بود.
من یه چیزی هم بگم این وسط، این نتیجه نگرفتن ما جلوی لیورپول به خاطر اینه که یا باید پا به پای اینا بدوی، یا بشینی عقب ضد حمله بزنی. ما اومدیم این کار رو انجام دادیم، ولی حالا به خاطر نبود، حالا موزه سادات شاید بگیم بهونه است، ولی بالاخره تیم ما تیم هنوز ایدئالی نیست، هنوز بازیکنای تمام بازیکنه که یه تیم نیاز داره رو ما نداریم. یه چند تا بازیکنمون هم مصدوم بود، مجموعاً کلاً یک حالتی شده که نمیتونیم پا به پای لیورپول بدویم. یعنی دویدنمون هرز میدویدیم، مثل اینا شاید نگاه میکنیم آماری بگیم آره ما میدویدیم، ولی هرز میدویدیم. کلاً اگه از این تک موقعیت رو میتونستیم استفاده کنیم، دیگه زبون کلوپ هم مجبور میشد کوتاه بشه.
حالا ایشالله با برگشتن موزس و بازی بعدی هم که تو استانفورد بریج هست، امیدوارم بتونیم بالاخره لیورپول رو ببریم دیگه از اون داره. خب سریع بیم سراغ بحث موسوندا، بعدش هم فوتبال 120 خاتمه بدیم بحثو. علی، موسوندا تو این پستای آخرش خیلی شیطنت کرد کلن، یعنی اصلا کلن تو اینستا خیلی فعال، کلن استوری گذاشت، بارسا خیلی تعریف کرد، فلان کرد که من خودم هم خیلی بدم اومد. یه توضیح راجع به کلا موسوندا بده و انتظار خیلی بیجایی که داره از اینکه خیلی انتظار خیلی زیادی داره که بازی برسه بهش، مثلا در کنار بازیکنایی مثل ویلیان و پدرو و هازار خیلی انتظار داره بهش بازی برسه. یه توضیح میده راجع به موسوندا.
ببینین موسوندا یه بحثی که درش هست، بازم همون برمیگره به تفکری گفتم، تفکر بازیایی که مثلا فیفایی آره که آقا اگه بازش ندیم پیشرفت نکنه، نمیدونم از دست میدیم و میرم اون تیم و این تیم. ولی چیزی که واضحه ما داریم میبینیم، موسوندا نه قویه نه سریع، یعنی قدرت بدنی که کاملا مشخصه، اصلا در سطح لیگ بزرگ سالان فیزیک بدنی نداره، یعنی بیشتر لیگ زیر 21 سال اینا میخوره فیزیک بدنیش. چطور میتونه با مثلا بیاد بذاریمش مثلا با بازیکنای وست بروم، مثلا حالا بازیکنای چیزام هست تن به تن
منچستر مثلا.
از طرفی ما میگیم که خب آقا اگه سری نیست، چیز قوی نیست، سری که هست مثلا سرعت داره، میتونه مثلا در بره. بله سری هست، فقط دقیقه مثلا 70-75 به بعد، در صورتی که تیممونم جلو باشه و تمرکز مدافعین و هافک های حریف به هجوم بسم روی هجوم بسم دروازه متمرکز باشه، این میتونه اون وقت تو بندازه دره. یعنی سریع بودن موسوندا فقط منحصر به اینه که بندازه توپ جلو و فرار کنه، تن به تن با بازیکن حریف نشه. ما تو بازیایی که انجام داد، جلو ناتینگهام فارست بود فکر کنم بازی کرد یه دونه بازی، بازی که کلا تو این فاز انجام داده، میبینیم در دقایقی که میخواد مدافع روبروش دریپ بزنه، از مدافع میخواد جلو بزنه، مدافع خیلی راحت مهارش میکنه. این به این علاقه که سرعتش فقط به همون موضوعی گفتم انحصار داره، یعنی اگه مدافع تمرکزش رو مهار این باشه، از قدرت بدنش به موقع استفاده میکنه، اینو میزنه کنار، اذیت نمیده رد بشه. برای همین انتظارات خیلی بیجایی داره که فهم. البته این نکته هم باید در نظر بگیریم که کنته هم مثلا جلو اورتون در دقایق پایین ما 2-0 جلو بودیم، میتونست به جای اینکه کریستنسن رو بیاره و تیم رو بیش از حد ایستا کنه، مثلا موسوندا رو بیاره بذاره اون جلو، مدافعان اورتون هم که دیگه ماشاءالله کندن دیگه همه، بهش وظیفه بده که آقا شما اینو تا تو برسید برو جلو اینا رو رد کن، ولی این کارو نکرد. از این جهت کنته مقداری مقصر هست، یعنی ایستا دلش بازیکنای ایستا میپسنده، بازیکنای اینجوری پویا رو زیاد بهشون علاقه نداره.
ولی خب کنته اصلا چیز نیست دیگه، بازی خیلی به جوونا بازی نمیده. حالا توی یه مصاحبه هم گفته بود که من بهترین پوگبا رو مثال زده بود، مثلا میگفت تو 19 سالگی بهش بازی دادم، بهترین نمیدونم بهترین مربی هستم واسه بازی دادن به جوونا. ولی خب واقعیت اینه که خیلی علاقه به، یعنی بازی دادن به بازیکنای خیلی جوان مثل موسوندا خیلی علاقه نداره به نظر.
مثلا من خودم به شخصه کندی متنفرم، ولی خب ولی فیزیکش شما الان نگاه میکنی میخوره به این تیم، و تو این بازی که داشته عملکرد خوبی داشته، منظم دویده خوب بوده، که بازیش نمیده برمیگرده به مشکل حالا شخصی و خمیازه و اینجور حرفا، ولی اونو میتونه مثلا بازی داره. ولی موسوندا واقعا هیچ توجیهی نداره، یعنی خیلی خودش دست بالا گرفته، خودش ویدیو منتشر میکنه من فلانم من چلانم یه حرفا هم، اینا همش تصورات خیالی ذهن خودشه که فکر میکنه که یک سوپر استار مثلا در سطح بین المللیه. اینطور نیست، حتی ما باید یه جایگزین براش بگیریم تو بازار نقل و انتقال زمستانی، یه وینگر خوب مثل مثلا زاها که در سطحی باشه که بهش اتکا کنی، بتونه منظم بوده. ما گفتیم فابرگاس بازی بوده در آرسنال 12 کیلومتر بازی بوده، 12.8 کیلومتر دویده، موسوندا انتظار داره 5 کیلومتر بیاد اینجا و بگه من مثلا نفر یک تیمم. نه اینجور نیست، ما بازیکنی میخوایم که پا به پای بقیه دوندگی داشته باشه، ذهنیت داشته باشه و خب بتونه تیمو جلو ببره، نه که فقط ادعا کنیم که به جوون بازی دادیم، اینجوری فایده نداره.
درست
پارسا جان، این که شما میگی کنته به جوون بازی نمیده چندان درست نیست. کنته کلا بازیکنیه که اصلا اینم که علی گفتش، دو تا رو همزمان با هم دیگه بگم، کنته کلا مربی ایتالیایی، ایتالیایی کلا ایستاگران، نمیشه ازش انتظار داشت که بیاد یه بار مثلا کریستنسن رو به موسوندا ترجیح نده دقیقه 70-80، در صورتی که میتونست موسوندا رو بیاره تو فضایی که هست، کامل اینو ول بده، قشنگ کامل برای خودش فرار کنه، رو خط آفساید کامل فرار کنه، ولی چون تیم ما جمع میشه عقب، موسوندا با جمع شه عقب فضایی برای فرارش ایجاد نمیشه، به خاطر همین ترجیح داد کریستنسن رو بیاره تو بازی. از اون طرف هم شما تو تیم ما یه جوونی نشون بده که بدوه، یه جوونی نشون بده، همین آمپادو که دوید آبر تو ترکیب فیکسش کرد. یک دونه بازیکن شما تو آکادمی ما نمیتونی پیدا کنی که بیاد منظم بدوه، همشون انتظار دارن که مثل نمیدونم مثل رونالدینیو نمیدونم اینا برن یه گوشه زمین وایسن بخون استارت بزنن ببرن جلو. اون تو تیمی که چی، فابرگاس و هازارد دارن 10-12 کیلومتر میدوئن. خب اگه قرار باشه که اونا بیان ندوئن، به اینا میگیم ندوئن که حداقل تمرکز کنن رو دریبل زدن و پاس انداختن. اینجوری نمیشه که جوونی انتظار داشته باشه با 6 کیلومتر با 5 کیلومتر دویدن بخواد بیاد فیکس تیم بشه، یا حتی اصلا نیمکت بشینه.
اصلا به نظر من باید یه کارشناس علوم روانی بیارن تو آکادمی، این خیال بافی بازیکن‌های آکادمی ها رو از مغزشون ببرن بیرون، واقعا خیال بافن. این اکثر کسایی که این رسانه‌های انگلیسی هم نقش خیلی مهمی در این قضیه دارن که طرف تا دوتا بازی میکنه میگن که طرف دیگه الان فتح توپ طلای 10 سال آیندهش قطعی شد. سر موسوندا دقیقا همین بود، الان خیلی هم بر این خیارن که آقا داره حروم میشه، الان مثلا الان بازیش ندی دیگه روند پیشرفتش متوقف میشه، در صورتی که ما الان یک و نیم فصل میبینیم حتی مثلا به چشم نمیبینیم یه مقدار از نظر فیزیکی رشد کرده باشه، همش تو فکر و خیاله، فکر میکنه که فقط با بازی دادن صرف میتونه پیشرفت کنه. این غلطه. در اصل
مشکل بگی به نظر من هایلایت و ویدیو هاست، این ویدیو هایلایت خیلی تاثیرگذارن. به فرض مثلا یک بازیکنی اومده مثلا تامی ابراهام تو تیمم بوده قبلا نتونسته چندان بازی کنه، الان رفته توی سوانزی چندین بازی کرده، حالا چند تا بازی خوب بوده چند تا بازی هم نبوده. این چند تا بازی که خوب نبوده رو که کسی نیده، گلی که زده تو هایلایت طرف اومده نگاه کرده میگه این گلش از گل بچوهای بهتره. چرا ابراهام تو تیم ما نیست؟ بچوهای چندین فصل تو لیگ فرانسه بازی کرده، یه فصل کامل مهاجم اول تیمشون بوده، جلو تیمای حداقل مثل پاریس سن ژرمن و موناکو، لیل و مارسی بازی کرده. ابراهام جلو کی بازی کرده؟ جلو نهایتا استون ویلا نوریچ بازی کرده دیگه. نمیتونی اینو بیاری یه بار بذاری تو تیمت بازیش بدی. بچوهایی که این همه تجربه داشته، این همه بازی کرده، اومده تو تیم ما وضعیت شده این. بعد انتظار دارن که مثلا ما درینک واتر رو نمیخریدیم، بچوهایی نمیخریدیم، زاپوکوستا نمیخریدیم، به آینا و نمیدونم لوفتوسیک و اینا بازی میدادیم. اینا اصلا تجربه بازی 90 دقیقه‌ای ندارن. چجوری میخوان اینا رو بازی تو 5 تا لیگ معتبر اینا 90 دقیقه بازی نکردن؟
اینا اصلا ذهنیت رو ندارن. یعنی اصلا مهمترین قضیه اینکه ذهنیت اینو داشته باشن که ما الان میخوام بریم ببریم، این میخوام میره تو بازی که ما پیشرفت کنیم. اصلا دو تا چیز متفاوته با هم دیگه.
خود سولانکه بود دیگه، پارسال همین اتفاق افتاد، کلا یه بازی نیمکت چلسی نشست، بعد وقتی فروختنش همه حمله کردن به کنته که چرا اینو فروختی، در صورتی که همین الان تو لیورپول نیمکت نشینه همین الان.
آره تو لیورپول هم کار خاصی نکرده، اصلا بهش اعتمادی نمیشه. یعنی رفته پشت استاریج و حتی تازه اوریگیو قرض دادن، وضعیت اینه. این زمان رو پیدا نکرده، یعنی اگه اون دوتا یکم رو فرم باشن هیچ شانسی نداره
دیگه. حالا ببینیم چی میشه. حالا آقا من میگم سریع بریم سراغ بحث 120، خیلی هم مرتبط هست به این بحث موسوندا و کلا بازیکنایی که ماها حالا اصطلاحا میگن قدشون رو نمیدونیم. فوتبال 120 تو یعنی دنباله این آیتمای خیلی قشنگ و خیلی خفنش، هفته پیش یه ترکیب منتخبی داد به سبک بیلیچر که بازیکنایی که چلسی از دستشون داده بود. بعد مثلا پیتر یعنی ببخشید بازیکن با استعدادی که زیر نظر مورینیو شکوفا نشدن، بعد مثلا پیتر چک تو دروازش بود، مثلا خیلی بامزه بود. علی یه توضیح راجبه چیز بده، راجبه 120 بده، به خاطر اینکه حالا جالبه دو هفته پیشم یه آیتم رفته بود راجبه چیز نبیل فکیر، بعد همه گفته بودن که باید نبیل فکیر رو بخریم، خیلی وضعیت عجیب غریبی بود. یه توضیح بده راجبه یونایتد فوتبال 120، چون من خیلی چند وقتی قشنگ میخوام صحبت کنم، خیلی سال راجبه این مثلا همه چلسی فنا با هم بحث دارن که مثلا بازیکنی مثل کوین دی بروین و محمد صلاح و نمیدونم رایان برتراند و اینایی که ماها فروختیم مثلا رفتن تو تیمای خودشون فوق ستاره شدن. مثلا یه توضیح راجبه یونایتد فوتبال 120 بده.
به خدمتتون عرض کنم که این ترکیب منتخب چیدنا به شکلی که هر در و داغونی رو میتونی توش بچینی، یه ذره حالا مثلا بازی کرده باشه بگی که آها اینم از دست رفت. مورینیو درسته اشتباهات زیادی کرد در دوره دومش، اینو اصلا درش بحثی نیست، قبلا هم بحث فراوانی شده دربارش، ما نمیخوایم به این بپردازیم. ولی خب مثلا اووردن پیتر چک که شروع شکوفای زیر نظر خود مثلا مورینیو بوده، واقعا یه چیز خنده داره اصلا. یعنی تو هیچ عقلی میگن نمی گنجه که تو پیتر چک رو اصلا شروع طوفان پیتر چک که آقا این چه کلینش 24 تا کلینشیت کرد و نمیدونم دروازه‌بان آینده و فلانی حرفا،
زیر نظر مورینیو بوده.
اصلا مورینیو اینو به یک شکوفایی با ترکیب خط دفاعی سال 2004 رسوند، بعد الان مثلا بیه که نزدی نظر مورینیو شکوفا نشده. اگه اسم ترکیبو میذاشتی بازیکنایی که توسط مورینیو فروخته شدن، خب آره میتونی مثلا چکو مثلا بیاری در این سن
گذاشته بودن شکوفا نشدن، یعنی مثلا استعدادشون از دست رفته.
مثلا یا مثلا بازیکن دیگه ای که مثلا نامبر نمیشه کوین دی بروینه. این عرفان اشاره کرد به قضیه هایلایت ها که الان میان میگن دی بروین الان در سیتی خوب داره بازی میکنه، اما خب اون چیزی که همه ازش تصور دارن که عالی داره بازی میکنه دقیقاً قضیه هایلایت هاست. یعنی شما تو بازی چند تا بازی 90 دقیقه ببینید متوجه میشید که دی بروین چیزی برای حسرت خوردن واقعا نداره. البته که خیلی بازیکن دونده ایه و اگه مثلا کنته قرار بود پرس کنه که الان نمیکنه، یعنی تیم ما پرس نمیکنه، قرار بود پرس کنه کوین دی بروین خیلی میتونه کمک کنه، چون هم دونده است، یعنی خستگی ناپذیر یه جوره. اما شما مثلا جلو بازی با آرسنال رو میبینید چندین و چند پاس نامناسب داد، موقعیتی که هر کدومش باید تبدیل به گل میشد اما نشد. اما اون دوتایی که یه گل یا مثلا پاس گل اینا بود، یه پاس کلیدی بود.
اونا
توی
اونا
خیلی دیتا مثلا 50 تا 60 مگابایتی که برای مردم میذارن دانلود کنن اونا میبینن میگن آ ببین چقدر مثلا چیزی از دست دادیم فلان اینا. در حالی که اینجوریه، برای چیزی برای حسرت خوردن این ترکیبی که مثلا فوتبال 120 چیده، هیچ کدوم از بازیکن‌ها تقریبا میشه گفت چیزی برای حسرت خوردن ندارن. ما مسیر خودمون رو ادامه دادیم بدون این بازیکن. حالا خیلیشون اصلا تو چلسی نبودن، مثلا دیگه مثلا بونوچی و گارای و مکسول و اینا اصلا تو چلسی نبودن.
نبودن اونا که هیچی. آره ولی میگم که ما اصلا بدون لوکاکو، بدون کوین دی بروین، بدون حتی محمد صلاح که رو نیمکت بازی میکرد، ما بدون اینا کاملا چیز بودیم. یعنی خیلی تیم خوبی بودیم، قهرمان هم شدیم. من به نظرم اصلا چیز نیست. بعد حالا نکته جالب اینجاست که خب خود مورینیو اینا رو برگردون. یعنی کوین تو وردر برمن قرضی بازی میکرد، لوکاکو تو وستبروم قرضی بازی میکرد، خب همه اینا رو برداشت برگردون که استفاده کنه ازشون. یعنی ولی خب نمیدونم چجوری بگم، مثلا خود کوین دی بروین توانایی رقابت با ویلیان و اسکار رو نداشون سال. خب چطور شما انتظار داری که مثلا یه مربی بیاد به مثلا همچین بازی کنی که تازه داره مثلا تو لیگ برتر داره بازی میکنه، بعد نمیتونه مثلا با ویلیان و اسکار رقابت کنه، بعد مثلا بیان اینو فیکس بازی بده ویلیان و اسکاری که مثلا تو اوج هستن و نتیجه میگیرن باهاش، یعنی تیم باشون نتیجه میگیره، گل میزنن، پاس گل میدن.
دقیقا مسئله اینجاست که افراد موقع باختا و مثلا اینا ذهنشون مشوش میشه، همچنین خود من مثلا میگم مثلا ممکنه حسرت اینو بخوریم، اما خب چیزی که میبینن فعله، یعنی حضور الان بازیکن رو در نظر میگیرن نه حضور گذشته بازیکن.
واقعا خب طبیعیه، یعنی اون موقع میشد دیگه، اون موقع ما خب خیلی راحت میتونستیم به کوین دی بروین بازی بدیم. میگم خود مورینیو اصلا برشون که ما اون موقع اون سالی که در واقع کوین دی بروین و شورله و اینا تو تیم بودن ما 11 12 تا هافبک داشتیم تو تیم. یعنی قشنگ یه چیزی بود که با کل هافبک ها میتونستیم یه تیم جدا بفرستیم تو زمین.
الان خب جریان موسوندام دقیقاً همینه. الان هیچ کاروری واقعا نداره، نه نظر فیزیکی نه نظر تاکتیکی، هیچ سودی برای تیم نداره. ولی خب ممکنه یه روز فروخته بشه، فیزیکشو تقویت کنه، چند بازی ثابت بازی کنه، بعدن 4 روز دیگه در بیان میگن که آقا آخ اینو فروختیم، استعداد برتر قرن رو از دست دادیم. ولی الان
همین مثلا
الان فایده نداره برای ما. موضوع اینه الان فایده نداره.
همین مصنده تو بتیس داشت فوق‌العاده عمل میکرد.
آره
عملکردش واقعا خوب بود. یعنی همین الان اگه یه تیمی مثل بارسلونا که همش دائم تو حمله است اینو بگیره کاملا میدرخشه براشون. شما کینگزلی کومان تو بایرن پپ که رو به جلو تهاجمی بازی میکرد نکنین چقدر خوب میدرخشید. اما وقتی که پپ رفته بایرن یه حالتی شده مثل الان ما، رو تک موقعیت‌ها داره نتیجه میگیره. کومان رو تک موقعیت‌ها خیلی ضعیف عمل می‌کنه، مصندام همینه. اینا نیاز دارن توی بازی مثلا 7 بار 8 بار 9 بار 10 بار استارت بزنن، یک بار از این استارتاشون منجر به گل بشه. به تیم ما یه بار استارت می‌زنه و یه بارم هازارد می‌زنه، خود یا گل میشه یا بالاخره موقعیت خطرناک ایجاد می‌کنه. تیم ما اونجوری نیست که بخوایم 15 بار 20 بار به یه بازیکن مثل موسوندا بخوایم براش فرصت ایجاد کنیم که بخواد حمله کنه.
ارفان من حتی یادمه تو پارسال تابستون یه مقاله واسه پیج نوشته بودی، واسه خود چلسی ایرانی فاز یه نوشته بودی راجع به لوکاکو و کوین دی بروین. اون موقع نوشته بودی که اصلا حسرتش رو نباید بخوریم. یه بار دیگه هم یادم هست گفته بودی که شورلا رو فقط بین بازیکنایی که رفتن شورلا رو از همه بیشتر دوست داشت. آره نظر تو میگی راجع به اینکه بقیه هم بدونن؟
شورله خب بازیکنی بود که نسبت به بازیکنی که ما الان داریم تفاوت رقم میزد. شورله هر لحظهش بوی گل میداد، یعنی از هر جای زمین توپ دستش میومد میتونستی قشنگ حس کنی که این الان میخواد، این موقعیت میخواد گل بشه. توپ دستش میومد حس میکردی که الان یه موقعیت خطرناک میخواد رخ بده. بازیکنی مثلا حتی هازارد اونجوری نیستن. تنها بازیکنی که من مثلا انتظار داشتم که تو آینده بتونه موفق بشه بخواد حالا تو نامزده آقای گلی و توپ بتونه بیاد، شورله بود نه هازارد. چون شورله کاملا یه بازیکن مثل کریستیانو رونالدو وای میشد رو خط آفساید حرکت میکرد گل میزد بدون اینکه اضافه کاری کنه، بدون اینکه بیش از حد عقب بیاد. ولی خب اینم از هنرای یوآخیم لو بود که حیفش کرد دیگه. الانم هنوزم ما حسرت بازیکنی داریم که رو خط آفساید بخواد حرکت کنه، فرار کنه و تک به تک بشه. هازارد اصلا رو خط حرکت نمیکنه. پدرو به خاطر عادتش به سبک تیکی تاکا که اصلا پشت مدافع نمیرن اصلا بلد نیست اینجوری بازی کنه. ویلیان هم که اصلا از قدیم 10 بازی میکرد و هنوزم به نظر من 10 اصلا رو خط هیچ وقت بازی نمیکنه.
ویلیان تو این فصل هر وقت درخشیده در پست 10 بوده. یعنی ویلیان اصلا مناسب پست وینگ تو پادکست قبلی مختصر اشاره کردیم بهش که اصلا به درد اون پست نمیخورشه، کلا میل به میانه زمین داره تا حرکت از گوشه زمین و کارهای به اون شکل.
خیلی خوب، پس نتیجه این شد که فوتبال 120 همچنان ادامه بده به ساختن آیتم های خیلی خفنش و ما هم حرص بخوریم اینجا از دستش.
آیدمای مخاطب
جذب کنه
دیگه یه جوری.
مخاطب جذب کنه. بریم نبیل فکری رو بگیریم به جای هازارد. من میگم خیلی خوب میشه. خب خدا بچه دستون در نکنه، خسته نباشین. آیتما آره این هفته تموم شد، حالا ایشالله برای پادکست های بعدی دوباره هستیم در خدمتون. ایشالله شماره هم داشته باشیم، هم علی هم عرفان. خیلی ممنونم ازتون بچه.
خیلی متشکر، ممنون. همه عزیزان زحمت کشیدن، امیدوارم کاربرا از این پادکست خوششون بیاد.
ایشالله ایشالله. عرفان تو هم اگه خدافظی با بچه‌ها داری بگو که دیگه ببندیم بس.
آره دیگه، به امید موفقیت چلسی تو بازی‌های باقی مونده تا حداقل کریسمس.
ایشالله ایشالله. بچه‌ها خسته نباشید. خدافظ.
خدافظ.
خب سری دوم پادکست هامون هم به پایان رسید. یادتون نره ما رو توی تلگرام و اینستاگرام دنبال کنید به آیدی چلسی ایرانیان فنز. ممنون از توجهتون و همینطور این نوید رو به شما همراهان عزیز میدم که چند هفته بعد با یک پادکست بهتر از همیشه در خدمتتون خواهیم بود. ممنون از نظراتتون. ایام به کامتون باشه. شب و روزتون خوش.